پارین سال
پارین سال مروری بر مهمترین رویدادهای ادبیات و هنر در سال 98 به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق‌تبار هستم. در این برنامه به همراه علی جعفری مهمترین رویدادهای حوزه سینما در سال 98 رو مرور می‌کنیم. آقای علی جعفری سلام، به برنامه پارین سال رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام گرم به همه شنونده های خوب این برنامه در رادیو فرهنگ در خدمتون هستم.
خیلی متشکریم از شما. به منظور بررسی مهمترین رویدادهای سینما در سال 98 در این لحظه جناب آقای مصطفی محمودی منتقد سینما و مدرس دانشگاه هم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای محمودی سلام من رو پذیرا باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم اسحاق‌تبار، من به شما علی جعفری و همه شنوندگانتون سلام میگم. خوشحالم که با شما همراه هستم.
خیلی متشکریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. سرکار خانم فرانک آرتا، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، سلام، به برنامه پارین سال رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از شما. آقای جعفری با شما همراه میشیم تا نقد و بررسی شما رو بشنویم با آقای مصطفی محمودی و سرکار خانم فرانک آرتا درباره مهمترین رویدادهای سینما در سال 98.
خیلی متشکرم. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خانم آرتا با شما آغاز بکنیم گفتگو رو. سال 1398 برای سینما سال پرفراز و نشیبی به نظر می رسید، برای اینکه اتفاقات متنوعی افتاد. تا آخرین روزهای سال 1398 این اتفاقات هم دست از سر سینما بر نداشتی که به هر حال دیگه آخرین اتفاق بحث بیماری و شیوع بیماری کرونا بود که باعث تعطیلی سالن‌های سینما شد. اگه قرار باشه یه فهرستی به ما و شنونده‌ها ارائه بکنین از مهمترین اتفاقاتی که از ابتدای سال 98 تا پایان شاهد بودیم، با کدوم اتفاقات آغاز خواهید کرد؟
قطعا با همین اتفاقات اخیر در واقع شروع می‌کنم که به هر حال این اتفاق سابقه نداشته در حداقل در دو دهه اخیر و در واقع هیچ برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وجود نداشته. ضمن اینکه به هر حال همیشه می‌دونیم که روزهای پایانی سال فیلم‌هایی که در حقیقت همیشه امید فروش اونها هستش اکران میشه تا بتونه ادامه پیدا کنه تا اکران نوروزی. نتیجتاً خب به هر حال شما می‌بینید که یکی از بهترین دوره‌های اکران فیلم ما در نوروز خواهیم داشت و خب سینمای ایران از این فرصت در واقع محروم میشه و به هر حال با توجه که همه باید قرنطینه باشیم و خودمون رو در واقع در خونه یک جوری در واقع خودمون رو سرگرم کنیم، این بزرگترین ضرریه که میتونه به سینمای ایران بزنه از نظر فروش و ترنوور مالی.
خب پس بنابراین الان از نظر شما مهمترین نکته فعلا همین بحث تعطیلی سینماها به واسطه شیوع بیماری کرونا است. مصطفی محمودی شما، من هم سلام عرض میکنم خدمتت، همین که فهرست تو رو اولین نکته مهم سال 98 رو از تو بشنویم.
بله، من اینجا جا داره قبل از اینکه صحبت کنم به همکار عزیزمون خانم آرتا هم سلام بگم. من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که در سال 98 افتاد و شاهدش بودیم، حتی مهمتر از این مسائل تعطیلی سینماها، کاهش شدید مخاطب به لحاظ خرید بلیت در سینمای ایران در سال 98 بودیم. با اینکه در همین سال ما فروش بالای فیلم مطرب رو داشتیم که فروش‌های ریالی رو جابجا کرد در تاریخ سینمای ایران میزانش رو، اما واقعا نمیتونیم از در واقع کاهش بسیار شدید مخاطب که یک بخشش در واقع مسئله افزایش قیمت بلیت سینماها بود و البته در سوی دیگر و بخش دیگر ما شاهد فیلم های نچندان قدرتمند به لحاظ کیفی و محتوایی بودیم. اشاره کنم که به هر حال خیلی خیلی ضربه زد به سینما ایران و به نظر میرسه حالا با این شرایطی که به وجود اومده باشه ما در سال 99 هم شاهد این کاهش مخاطب باشیم.
این کاهش مخاطب شدیدی که داری میگه حتما از یک عددی برآمده دیگه. چقدر مگه ما مثلا به نسبت سال 97 اختلاف داشتیم در تعداد بلیط های فروخته شده؟
ببینید اونطور که من در واقع صحبت میکردم با دوستانی که حالا در حوزه پخش و اکران هستن، یک ضرر چند در واقع 10 میلیاردی رو داره نشون میده که میگم حالا ما به هر حال سال 98 فروش های آنچنان زیادی نداشتیم و ضربه دیگه‌ای که سینما ایران وارد شد بهش در واقع قاچاق بیش از 8-9 فیلم به هر حال روی پرده بود که به هر حال جزو فیلم های مهم سال 98 هم بودن. به هر حال همین مسئله قاچاق فیلم های روی پرده که سالها بود ازش خبری نداشتیم ما، یعنی شاید بگم مشخصا بیش از یک دهه بود که ما دیگه روی در واقع کنار خیابون وقتی که این کسایی که به هر حال فیلم های کنار خیابونی رو اصطلاحا به فروش میرسوندن عناوین فیلم های ایرانی روی پرده رو نمی دیدیم، اما بعد از 10 سال متاسفانه این فیلم ها مجددن، حالا واقعا نمیدونم اساسا چجوری این فیلم ها از سیستم استودیوی صاحبان فیلم اومده نفوذ کرده به بازار غیر مجاز. همین مثلا باعث شد که ما واقعا افت زیادی رو داشته باشیم و این هم لطمه وارد کنه به سینمای ما.
خب خیلی خب، تا اینجا 3 مورد رو خانم آرتا و آقای محمودی اشاره کردن. خانم آرتا اشاره کرد به بحث تعطیلی سینماها به واسطه شیوع بیماری کرونا، آقای محمودی به 2 موضوع در واقع کاهش تعداد بلیت فروخته شده در سال 1398 که به معنی کاهش جمعیت مخاطبان سینما به صورت کلی است، و نکته دوم هم بحث قاچاق فیلم ها و در واقع نمایش غیر مجازشون از طریق عمدتاً اینترنت و فضای مجازی که اونم لطمه میزد به سینمای کشور.
خب خیلی متشکریم هم از شما آقای جعفری هم از آقای محمودی و خانم آرتا. با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود و این مبحث رو به صورت تکمیلی خواهیم شنید. ادامه برنامه پارین سال از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم و همراه کارشناس برنامه‌مون جناب آقای علی جعفری و مهمانان برنامه‌مون مصطفی محمودی منتقد سینما و مدرس دانشگاه و فرانک آرتا روزنامه‌نگار و منتقد سینما به مهمترین رویدادهای سینما در سال 98 می‌پردازیم. آقای جعفری در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه.
ممنونم خانم آرتا. نکته دیگری الان در فهرستتون هست؟
من همون نکته مهمم به هر حالت همون فیلم قاچاق فیلم ها، این نکته خیلی مهمه که سال ها ما اگه درست در واقع من قضیه رو پیگیری کرده باشم سال 85-86 ما فیلم به این معنا که بتونن فیلم رو قاچاق کنن در سینما نداشتیم که امسال متاسفانه این اتفاق افتاد و واقعا باید یه فکری برای این احیای ستاد سیانت هست آثار فرهنگی و هنری باید به حالش داشته باشیم.
بله مصطفی شما ادامه فهرستت.
بله خدمتون عرض شود. خب یک اتفاقی که افتاد در سال 98 و اتفاق در واقع جالب و در این حال قابل تأمل و باز در این حال نگران کننده ای بود، افزایش عجیب و خیره کننده رقم تولیدات سینمای ایران بود. ما اگر به خاطرتون باشه دبیرخانه جشنواره 38 فجر در آخرین اطلاعیه‌هاش اعلام کرده بود نزدیک به 115 فیلم سینمایی درخواست دادن که در جشنواره 38 شرکت کنن.
درست.
این آمار تازه جدای از فیلم هایی است که ساخته شدند و به هر حال تمایلی به حضور در جشنواره نداشتن، که آمارهای غیر رسمی به عدد عجیب بین 140 تا 150 فیلم سینمایی میرسه. این نکته جالب و البته قابل تأملش اینه که تو این شرایط اقتصادی که به هر حال سینما ایران هم به هر حال به تبع شرایط اقتصادی جامعه به سر میبره، چجوری این حجم بالای تولید رو ما در سینما داشتیم. الان حداقل یک فیلم جمع و جور ساده سینمایی حداقل 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه تولید داره. و نکته دیگه که حالا این نکته یک مقداری ترسناک هست و باید بهش خیلی توجه کنن سیاستگزاران و برنامه ریزان، اینه که ما میدونیم تقریبا سینمای ما در حوزه اکشن سالانه بین 65 تا 80 فیلم رو ظرفیت داره که اکشن بکنه. با این حساب تقریبا 50% فیلم هایی که در سال 98 ساخته شدن نمیتونن در واقع روی اکران سینما ها باشن. و خب خیلی از دستندرکاران این فیلم ها در مصاحبه هاشون ذکر میکنن که فیلم برای اکران ساخته شده، یعنی فیلم رو برای حوزه های دیگه مثلا وی او دی ها، مثل نمایش خانگی، مثل تلویزیون، مثل جشنواره های خارجی یا اصلا اکران های بین المللی نخواستن و همه هدف گذاری ها در اکران هست. بزرگترین چالش در این زمینه این هست که سینما ایران با نزدیک به 130-140 تولید در سال 98 چجوری میخواد اکران خودش رو ساماندهی کنه در سال 99.
بسیار خب. خانم آرتا، آقای محمودی اشاره کرد به وضعیت تناسب تولید و اکران در سینمای ایران و میون صحبتاش به وضعیت وی او دی ها یا همون در واقع آنچه که شکل تغییر یافته بر بستر اینترنت در شبکه نمایش خانگی هستش اشاره کرد. شاید سال 1398 رو بشه یه سال خاص برای در واقع وی او دی ها در نظر گرفت. شما موافقین با این موضوع؟
بله، با توجه اینکه به هر حالت شما نگاه کنید این یک این روزها که درگیر قرنطینه و این روز چیزها هستیم و الان بیش از هر چیزی به نقش و اهمیت ویودی ها و نمایش فیلم ها به اینترنتی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. خب الان دنیای سینما هم شما نگاه کنید شبکه های اینترنتی خیلی فعالیت داره و به اون شکل در واقع دیگه ترجیح میدن که از حالت شکل‌های نمایش به شکل سنتی دور بشن، هرچند که اونها هم جایگاه خودشو داره. و نکته مهم دیگه در واقع موفقیت سینما ایران هست. از ابتدای سال تا الان موفقیت بین‌المللی شون هست که هم در جشنواره موسکو و جشنواره شانگهای و همینورم جشنواره غربی ما شاهد موفقیت سینما ایران بودیم، چیزی که حدود یک سال خورده شدم بیشتر بود که خبری ازش نبود که باید این رو به فاله نیچ
بگیریم. بله. اما مصطفی بالا صحبت کردیم در مورد شبکه نمایش خانگی و وی او دی ها، ولی واقعا سال 98 سال پرفراز و نشیب بود برای نمایش فیلم های سینمایی در به خصوص بستر اینترنت.
بله، ببینید نکته ای که اتفاق افتاد، حالا شما به شبکه نمایش خانگی اشاره کردید، با سیاست گذاری هایی که به نظر من نادرست بود و از ابتدای سال 92 این سیاست گذاری های نادرست در حوزه شبکه نمایش خانگی شکل گرفت و به مدت 6 سال هم ادامه پیدا کرد از یک طرف، و به هر حال یک مقداری شاید تنبلی و عدم در واقع تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح و استراتژیک از سوی مدیران شبکه نمایش خانگی در کشور، خب این شبکه متاسفانه مخاطبان خودش رو به حد زیادی از دست داد. و اتفاقا حالا که شما اشاره کردیم عرض بکنم یکی از اتفاقاتی که افتاد، تعداد ما نزدیک به 40 شبکه در سازمان و مؤسسه نمایش خانگی داشتیم در کشور که تعداد فعالانش طبق آماری که ارائه شد در سال 98 با جمع شرکت‌های پخش کننده به تقریبا 5 یا 6 شرکت رسید و 30 و چند شرکت دیگه به هر حال تعطیل شدن و این معنیش و در واقع نتیجهش نشان دهنده کما به کما رفتن شبکه نمایش خانگی کشوره. از طرف دیگه سرویس دهنده های VOD بر بستر اینترنت تونستن به هر حال اون بخشی از تماشاگرانی رو که محصولات نمایش خانگی رو استفاده میکردن جلب و جذب خودشون بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که به هر حال اون شبکه‌ها هم با مشکلات خودشون مواجهن.
درست.
متاسفانه بارگذاری‌های غیر مجاز از محصولات حالا نمایش خانگی، حتی محصولاتی که همین شرکت‌ها هم ارائه کردن، ضرر زد. اگرچه آمارهای امیدوار کننده‌ایه، ولی به نظر میرسه هنوز بستر مناسب برای مقابله با بارگذاری‌های غیرقانونی و غیر مجاز از شبکه اینترنت از یک طرف فراهم نشده و از طرف دیگه هنوز متاسفانه مردم ما نتونستن تغییر ذائقه بدن، یعنی از حالا استفاده از لوح فشرده یا دیویدی برن به سمت استفاده درست. محصولات بر بستر اینترنت.
بسیار خوب، ما فرصتمون دیگه داره به آخر میرسه، میخوام از این زمان باقی مونده استفاده بکنم. خانم آرتا خیلی خیلی کوتاه، آقای محمودی خیلی خیلی کوتاه لطفاً، اگر نکته درباره سینما سال 98 هستش که بعد بهش حتما اشاره بشه بفرمایید. خانم آرتا بفرمایید.
من اشاره مهم در مورد وضعیت خانه سینما است که با توجه به اینکه بعد از مدتی از بازگشایی مجددش در واقع میگذره، هنوز وضعیت قانونی بودنش مورد اما و اگر هست، به لحاظ اینکه به هر حال هنوز شما میدونید که چک های خانه سینما یا پول های خانه سینما به حساب های حقیقی میرزه نه حقوقی، به خاطر اینکه هنوز هیئت مدیره خانه سینما این مشکل رو حل نکردن. هنوز امضای در واقع چک ها به اسم آقای اسکرکو که معاونت قبلی، یعنی مدیر عامل قبلی خانه سینما، اسبق خانه سینما بود. یعنی در حقیقت میخوام بهتون بگم که وضعیت خانه سینما در حال حاضر شکننده است.
بسیار خوب، آقای محمودی.
خب یکی از مشکلاتی که در سال 98 به وجود اومد و ما سال 99 تبعات منفیش رو بدون تردید مشاهده خواهیم کرد، مبحث اکران فیلم ها به صورت قرعه کشی است و بدون تردید این سیستم قرعه کشی ظرف یکی دو دوره اکران عوارض منفی خودش رو به سینما ایران و به برنامه‌ریزان و اونهایی که تصمیم گرفتن این شکلی اکران انجام بشه بدون تردید نشون خواهد داد.
با. خیلی متشکرم از شما خانم فرنک آرتا و جناب مصطفی محمودی، امیدوارم سال 1399 سال بهتری بر سینما باشه.
خب خیلی متشکریم از شما مهمانان برنامه، جناب آقای مصطفی محمودی منتقد سینما و مدرس دانشگاه و همینطور سرکار خانم فرانک آرتا روزنامه‌نگار و منتقد سینما که در برنامه پارین سال با ما همراه بودید. همینطور از شما جناب آقای علی جعفری که در این لحظات کنار ما بودید برای بررسی مهمترین رویدادهای سینما در سال 98.
بسیار سپاسگزارم از شما و از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون و خدا نگهدار.
در برنامه امروز پارین سال به مهمترین رویدادهای سینما در سال 98 پرداختیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده، بدرود.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدای متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام دایی قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرا رسد، آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح گوید خوشا به حال کسانی که به ذکر الهی مشغولند، خوشا به حال کسانی که با میل و رغبت تمام رو به سوی درگاه خدا آرند. خداوند می فرماید من همنشین کسی هستم که با من همنشین باشد و مطیع کسی هستم که فرمان مرا ببرد و آمرزندم کسی را که از من طلب آمرزش کند.
سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل می کند از سر شب تا سحر خداوند فرشته ای رو مأمور کرده، همه رو دعوت می کند، میگه توبی للذاکرین، توبی للطائعین، یقول الله انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، الشهر و شهری و الرحمت و رحمتی و العبد و عبدی. این فرشته مأمور از طرف پروردگار همه رو دعوت می کند در این ماه.
این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من و رحمت هم از آن من است. هر کس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر کس از من چیزی بخواهد به او عطا کنم و هر کس از من هدایت جوید هدایتش کنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم قرار دادم، هر که بدان دست یابد به من رسد.
یا من بحالی دوما علیم، وقفت ببابك انت الكریم، ربی انت رجائی فاقبل دعائی وعفو عن ذنبی یا رحیم. الله ربی انت رجائی فاقبل دعائی وعفو عن ذنبی یا رحیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. مهیوش ایبی هستم، دکترای جامعه شناسی. موضوعی که میخوام در مورد اون با شما صحبت کنم بیماری کرونا و ترس دست جمعی یا اضطراب اجتماعی در جامعه است. بیماری کرونا در جامعه ایران یک نوع شرایط خاصی رو فراهم کرده و شیوع این بیماری تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده و ما شاهد تغییراتی در ساختار جامعه و کنش‌های افراد جامعه شدیم. یه نوع ترس دست جمعی و برانگیختگی اجتماعی، ترسی که در جامعه فراگیر شده و به نوعی رفتار جمعی آدم ها از چارچوب رفتارای نهادی فاصله گرفته، که البته این نوع رفتار در بین اقشار مختلف متفاوته. احساس ترس در بین قشر به اصطلاح فرادست یا حتی متوسط روبه بالا به دلیل امکان مالی و مادی بهتر نسبت به طبقه پرودست و آسیب پذیر بیشتره، چون طبقه آسیب پذیر به دلیل اینکه دغدغه فکری داره مجالی برای فکر کردن به این مسئله نداره و به نوعی دچار بی‌تفاوتی شده. ولی این بی‌تفاوتی اجتماعی در بین افراد برای هر جامعه اثر سو داره، چون مشارکت اجتماعی رو تضعیف میکنه و به مرور زمان زمینه همه‌گیری این بیماری رو فراهم میکنه. پس همه باید در مقابل این بیماری حس مسئولیت اجتماعی هم داشته باشیم و سعی کنیم با غلبه به ترسمون، بدون بی‌تفاوتی و رعایت اصول بهداشتی مراقب خودمون، خانوادهمون و جامعهمون باشیم. به امید ایجاد آرامش و شرایط اجتماعی بهتر.
گفتارش با ما منتشر شد.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام، ما خیلی خوب بلدیم با هم مشورت کنیم. ما این روزهای سخت رو با مشورت و بهره‌گیری از عقلانیت جمعی به زودی پشت سر می‌ذاریم. مسئولیت پذیری یعنی اینکه هر کسی در این روزهای دشوار کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده تا با کمترین مشکل و تلفات به سال 99 یک سلام گرم کنیم. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
اول همه ماها توی ادبیات یاد گرفتیم که زندگی جریان خودش رو داره، از رودکی تا همین بغل گوشمون سپهری نازنین میگه زندگی چیزی نیست که لب تاقچه یا عادت از یاد من و تو برم. من شاید نتونم خواهرم رو مثل گذشته هفته دو سه روز برم ببینم، اما میتونم روز یک بار بهش تلفن بزنم. الان تو این فرصت در مواجهه با زندگی های دیگر مثل رمان، در مواجهه با حکمت‌ها و تجربه‌های انسان‌های دیگر مثل چرخوندن، میتونم لحظات خودم رو سرشار کنم. جمله آخرم هم اینه، همینگوی دیگه انسان برای مرگ آفریده شده، اما برای شکست هرگز. ما قرار نیست شکست بخوریم.
حس رضایت و آرامش از جمله حساییه که انسان همواره به دنبالشه و راه‌های مختلفی هم برای رسیدن به اون امتحان کرده و هزینه‌های گزافی رو پرداخت کرده، ولی ما میتونیم با کمترین هزینه حس آرامش و رضایت رو تجربه کنیم. دفعه بعد که از کنار خیابون عبور میکنیم و میبینیم که پارکومتر ماشینی که کنار خیابون پارکه دقایق آخرش رو نشون میده و ما هم چند سکه توی جیب خودمون داریم، سکه ها رو داخل اون بندازیم و به دنبال کارمون بریم. توی این مورد و موارد مشابه ما کاری رو برای کسی انجام دادیم که اونو نمیشناسیم و توقع جبران اون کار رو هم نداریم. یک بار این کار و کارهای مشابه این رو انجام بدیم تا ببینیم چه حس زیبایی رو تجربه میکنیم.
سرارم شد ها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
شب بخیر دوستان، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش با عنوان آیین سوگند که دعوت میکنم همراه ما بشنوید.
آیین سوگند. به نام خداوند جان و خرد که از این برترند.